سوره نساء.
به نام خدای خوب مهربان. مردم، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید، همان که از یک انسان آفریدتان و همسرش را هم از جنس او آفرید و از آن زوج مردان و زنان زیادی در دنیا پراکند. بله، در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که برای درخواستهایتان به او قسم می‌خورید و نیز با خیشان قطع رابطه نکنید. خدا در همه حال مراقب شماست. انبار یتیمان را وقتی بزرگ شدند به خودشان برگردانید، بی آن که اموال نامرغوبتان را با اموال مرغوبشان عوض کنید یا اموالشان را با اموالتان یک جا بالا بکشید. اینها گناهی بزرگ است. اگر واقعا می ترسید که با دختران بدون پدر به عدالت رفتار نکنید، با آنها ازدواج نکنید، بلکه با دو یا سه یا چهار زن دیگری که بر شما حلالند ازدواج کنید. باز اگر می ترسید که بین چند همسر به عدالت رفتار نکنید، به یک زن آزاد یا کنیزها که حقوق کمتری دارند اکتفا کنید. عمل به این سفارش ها از انحرافتان پیشگیری می کند.
پانوشته 1. ازدواج دائم با بیش از چهار زن حرام است. آیه 3. پانوشته 2. عدالت در این آیه درباره مادیات و حقوق همسرداری است، مانند تامین هزینه زندگی، مسکن، پوشاک، مسافرت و مسائل زناشویی. رعایت این عدالت واجب است و فقط از عهده برخی مردان برمی آید. اما عدالت در آیه 129 همین سوره درباره علاقه قلبی و گرایش درونی است که رعایتش واجب نیست، زیرا در اختیار انسان نیست. البته این نباید بهانه‌ای باشد که مرد طوری به بعضی زنانش توجه کند که از زنان دیگرش غافل شود و آنها احساس بیشوهری کنند.
مهریه بانوان را با رغبت و هدیه وار به آنها بپردازید. اگر بخشی از مهریه را از ته دل به شما بخشیدند، حلال و گوارایتان باد. اموال سفیهان که به هر حال جزء سرمایه مؤثر در جامعه است، اگر در اختیارتان هست، دست خودشان ندهید، ولی از سودش هزینه های زندگیشان را تأمین کنید و این را با خوش برخوردی برایشان توضیح دهید.
صفی یعنی فرد کمفکری که عقل معاش ندارد و ثروتش را هدر می دهد. در مقابل رشید کسی است که می تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما 18 سالگی را مرز این دو حالت دانسته است.
همچنین یتیمان را امتحان کنید. در سن ازدواج اگر دیدید به رشد فکری و بلوغ مالی رسیدند، اموالشان را فوری به آنها برگردانید. با زیاده روی و شتاب زدگی و از ترس اینکه مبادا بعد از بزرگ شدنشان به شما اعتراضی کنند، به اموالشان دست درازی نکنید. اگر فرد سرپرست بی نیاز است، بهتر است مزد زحمتش برای یتیمان را بر ندارد. اما اگر نیازمند بود، عرفاً به اندازه کاری که می کند بردارد. وقتی هم اموال یتیمان را به خودشان برمی گردانید، بهتر است شاهد بگیرید، اگرچه همین بس که خدا حسابرس باشد. همه ی بچه ها خواه دختر باشند یا پسر، از اموالی که پدر و مادر و بستگان نزدیک بعد از مرگ به جا می گذارند، سهمی از ارث می برند. چه آن مال کم باشد، چه زیاد. رعایت این سهم ها واجب است. وقت تقسیم ارث، اگر قوم و خویشی که ارث نمی برد و نیز یتیمان و فقیران حاضر شدند، چیزی از ارث را به آنها بدهید و با ملایمت و مهربانی با آنها حرف بزنید. کسانی که نگران آینده بچه های خردسالی هستند که بعد از مرگشان به جا می گذارند، باید از ظلم کردن به بچه های یتیم دیگران بترسند و در حضور خدا مراقب رفتارشان باشند و حساب شده با یتیمان برخورد کنند. کسانی که اموال یتیمان را بالا می کشند، در واقع دارند شکمهای خودشان را از آتش پر می کنند. به همین زودی ها هم در جهنم سرخ و سوخته می شوند. حال درباره چگونگی ارث بردن بچه‌هایتان خدا اینطور به شما سفارش می‌کند. سهم پسر به اندازه سهم دو دختر است. اگر بچه‌هایتان دو دختر یا بیشتر از دو دختر باشند، دو سوم میراثتان سهم آنهاست. اگر بچه‌تان فقط یک دختر باشد، نصف میراث به او میرسد. همچنین سهم هر یک از پدر و مادر فرد از دنیا رفته یک ششم است. این در صورتی است که او بچه‌ای دارد، اما اگر بچه‌ای ندارد و فقط پدر و مادرش از او ارث می‌برند، سهم مادر یک سوم است و بقیه آن به پدر می‌رسد. البته اگر شخص از دنیا رفته برادرانی دارد، مادرش همان یک ششم ارث را می‌برد و پنج ششم باقی مانده به پدر می‌رسد. همه این سهم‌ها بعد از وصیتی است که درباره مالش می‌کند یا بعد از بدهی‌هایی است که دارد. شما نمی‌دانید کدام یک از والدین و بچه‌هایتان برایتان سودمندترند. خدا این سهم‌ها را واجب کرده است، چون خدا دانای کار درست است.
پانوشته یک، برادران پدر مادری یا فقط پدری، نه برادران مادری. پانوشته دو، برای همین در چگونگی تقسیم بندی ارث نباید خلاف سهم‌های عمل کنیم که خدای کار درست مشخص کرده است. شاید از فرزندی که مایلید ارث بیشتر به او برسد منفعتی معنوی به شما نرسد، یا او فرزندی بیاورد که برای جامعه مفید نباشد. به عکس، شاید از فرزندی که شما دوست ندارید به او ارث برسد فرزندان صالحی به یادگار بماند و مایه افتخار و آمرزش شما در دنیا و برزخ و قیامت شود.
اگر زنانتان از دنیا بروند و بچه‌ای حتی از شوهران قبلیشان نداشته باشند، نصف ارثشان به شما میرسد. اما اگر بچه‌ای حتی از شوهران قبلیشان داشته باشند، یک چهارم ارثشان به شما میرسد. این سهم‌ها بعد از وصیتی است که درباره مالشان میکنند یا بعد از تسویه بدهی‌هایی است که دارند. حال اگر شما از دنیا بروید و بچه‌ای حتی از همسران دیگر نداشته باشید، یک چهارم ارثتان به زنان فعلیتان میرسد و اگر بچه‌ای حتی از همسران دیگر داشته باشید، یک هشتم ارثتان به آنها میرسد. این سهم‌ها نیز بعد از وصیتی است که درباره مالتان میکنید یا بعد از تسویه بدهی‌هایی است که دارید. اگر مرد یا زنی از دنیا برود که والدین و بچه‌ای ندارد و فقط یک برادر مادری یا یک خواهر مادری دارد، یک ششم ارث به او میرسد. اما اگر آنان بیشتر از یک نفر بودند، همگیشان به طور مساوی در یک سوم ارث شریکند. این سهم‌ها هم بعد از وصیتی است که درباره مال می‌شود یا بعد از تسویه بدهی‌هایی است که فرد دارد. البته به شرط اینکه با تنظیم وصیت یا اعتراف به بدهی قصد ضرر زدن به وارثان در کار نباشد. خدا این سهم‌ها را تعیین کرده است و خدا دانای بردبار است.
پانوشته یک، منظور از فرزند در این آیه عام است. فرزند و نوه و نتیجه و نبیره و غیره. پانوشته دو، اگر مردی از دنیا برود و چند همسر داشته باشد، آنان همان یک چهارم یا یک هشتم ارث را بین خودشان تقسیم می کنند. پانوشته سه، سهم ارث برادران و خواهران پدر مادری یا فقط پدری در آیه پایانی همین سوره آمده است. پانوشته چهار، هر کسی می تواند وصیت کند که تا یک سوم اموالش را در راه کارهای خیر به مصرف برسانند. پانوشته پنج، بردباری خدا یعنی اینکه خدا در فرصت مناسب به حساب گناهکار خواهد رسید.
اینها خط قرمزهای خداست. کسانی را که از او و پیامبرش اطاعت کنند، در باغ‌های پردرخت جای می‌دهد که در آنها جوی‌ها روان است و آنجا ماندنی‌اند. این است کامیابی بزرگ. ولی آنهایی را که از دستور خدا و پیامبرش تخلف کنند و از خط قرمزهای خدا بگذرند، به جهنم می‌برد که آنجا ماندنی‌اند و عذابی خفتبار نصیبشان می شود. زنهای مسلمانی که به عمل زشت زنا یا همجنس بازی آلوده می شوند، برای شهادت دادن بر ضدشان 4 مرد مسلمان را به دادگاه دعوت کنید. اگر آن 4 نفر شهادت دادند، آن زنها را آنقدر در بازداشت خانگی نگه دارید تا مرگ سراغشان بیاید یا اینکه خدا در زمان مناسب مجازات دیگری برایشان تعیین کند.
بخشی از مجازاتی که خدا بعدها تعیین فرمود در ابتدای سوره نور آمده است و بخشی از آن در روایات.
زن و مرد مسلمانی را که رابطه نامشروع دارند مجازات کنید، ولی اگر قبل از اینکه در دام قانون بیفتند توبه کنند و درست کار شوند، دیگر کاری به کارشان نداشته باشید. آخر خدا توبه پذیری مهربان است. البته خدا توبه را فقط از کسانی میپذیرد که کار زشتی از سر ندانم کاری انجام میدهند و خیلی زود به اشتباهشان پی میبرند و توبه میکنند. خدا هم توبهشان را میپذیرد. خدا دانای کار درست است. از آن طرف توبه دردی از این 2 گروه دوا نمیکند. اول کسانی که همیشه کارهای زشت میکنند و وقتی مرگ سراغشان میآید از روی ناچاری میگویند من الان توبه کردم. دوم کسانی که به موقع توبه می کنند ولی بعدن با بیدینی از دنیا می روند. برای این 2 گروه عذابی زجرآور آماده کرده ایم. مسلمانان، برایتان حلال نیست که زنان شوهر مرده را به ارث ببرید و به این بهانه ازدواج با آنها را حق خود بدانید. معمولاً هم آنان بدشان می آید. دیگر اینکه بانوانتان را تحت فشار نگذارید تا قسمتی از مخارج زندگی یا مهریه ای را که به آنان داده اید از چنگشان در بیاورید، مگر که مرتکب فحشا بشوند. همچنین با بانوانتان خوشرفتاری کنید و اگر احیاناً از آنان خوشتان نمی آید، فوری به فکر جدایی نیفتید. چه بسا از چیزی خوشتان نیاید و خدا خیر بسیاری در آن گذاشته باشد.
پانوشته 1. مانند اینکه زندگی را به خوبی سر و سامان دهد یا بچه های سالم و صالحی بیاورد و تربیت کند. آیه 19 پانوشته 2. لحظه جان دادن همان زمان احتضار است، نه روزهای پایان عمر و نه حتی زمان مرگ حتمی. هنگام احتضار در همه تکالیف الهی از جمله توبه به روی انسان بسته می شود. چون که انسان در حال مرگ در دالان ورودی عالم برزخ است و فرشتگان قبض روح را می‌بیند و دیگر از خودش اختیاری ندارد، اما کسی که به روزهای پایان زندگی رسیده است، مثل مریضی که دکترها جوابش کردند، همه تکالیف از جمله توبه بر عهده او هست. از این رو باید توبه کند و توبهش قبول می‌شود. کسی هم که مرگش را حتمی می‌بیند، مثلا در لحظه سقوط هواپیما یا غرق شدن در آب یا اعدام، اگر چه توبه‌اش دیر شده است، ممکن است خدای مهربان توبه او را بپذیرد.
اگر در این فکرید که همسری به جای همسر فعلیتان بگیرید و حتی 1000 سکه طلا به او داده اید، حق نداری چیزی از آن را از او پس بگیرید. آیا با دست رازی به مهریش می خواهید مات و مبهوتش کنید و مرتکب سهل‌انگاری فاحشی شوید؟ چطور اجازه چنین کاری به خود می دهید؟ با آنکه با همدیگر رابطه عاشقی و عاطفی داشته اید و همسرانتان وقت عقد ازدواج برای پرداخت مهریه قول مردانه از شما گرفتند. هرگز با بانوانی ازدواج نکنید که پدرانتان قبلاً به ازدواج خودشان درآوردند. البته ازدواج‌های قبل از وضع این قانون فقط تا به امروز درست است. ازدواج با نامادری خیلی زشت و نفرت انگیز است و بد راه و روشی است.
پانوشته 1. در زمان جاهلیت اگر مردی می‌مرد یا یکی از همسرانش را طلاق می‌داد، فرزندان پدر با نامادریشان ازدواج می‌کردند یا شوهرش می‌دادند و مهریه‌اش را خودشان می‌گرفتند. اسلام این کار زشت را حرام کرد. پانوشته دو، یعنی کسانی که قبلاً چنین ازدواج‌های زشتی انجام داده‌اند، گناهی بر گردنشان نیست و بچه‌های متولد شده این گونه ازدواج‌ها حرامزاده نیستند، هرچند زن و مرد باید به سرعت از همدیگر جدا شوند.
ازدواج با این زن‌ها هم بر شما حرام است. مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزاده‌هایتان، خواهرزاده‌هایتان، مادران رضایی‌تان که به شما شیر داده‌اند، خواهران رضایی‌تان که از راه شیر خوردن به شما محرم شده‌اند، مادرزن‌هایتان و نیز دخترانی که بانوانتان از شوهرهای قبلیشان آوردند و معمولاً تحت سرپرستی شما بزرگ می‌شوند، البته به شرط آن که با آن بانوان همبستر شده باشید. اگر با آنان همبستر نشده باشید، پس از وفات یا طلاق آن بانوان، ازدواج با دخترانشان اشکالی ندارد. به علاوه، حرام است برایتان ازدواج با بانوان پسرهای تنیتان و نه بانوان پسرخوانده‌هایتان. همچنین، تا وقتی زنی همسر شماست، حرام است که با خواهرش ازدواج کنید. البته، ازدواج با دو خواهر قبل از وضع این قانون فقط تا به امروز درست است. بله، خدا آمرزنده مهربان است. ازدواج با بانوان شوهردار هم برایتان حرام است، مگر کنیزی که شوهر دارد. این احکام را خدا برایتان واجب کرده است. غیر از بانوان نام برده، بانوان دیگر برایتان حلالند و آزادید که با پرداخت مهریه و رعایت پاک دامنی و خودداری از روابط نامشروع با آنها ازدواج کنید. به بانوانی هم که با آنها ازدواج موقت می کنید، واجب است مهریه توافق شده را بپردازید. البته، کم و زیاد کردن مبلغ مهریه یا مدت ازدواج پس از توافق اولیه با رضایت دو طرف اشکالی ندارد. بله، خدا دانای کار درست است.
پانوشته یک، اگر مسلمانی با خریدن یا اسیر گرفتن صاحب کنیزی می شد، رابطه ی کنیز با شوهرش بدون خواندن طلاق قطع می شد و بدون خواندن عقد به مسلمان محرم می شد. اما تا عده‌اش تمام نمی شد، نمی توانستند نزدیکی کنند. در ضمن، در جامعه‌ای که بردهداری بی قید و بند رایج بوده است، احکامی مانند همین نگه داشتن عده را باید مترقی دانست. پانوشته دو، منظور 15 گروه زنانی است که در این آیه و دو آیه قبلش نام برده شد. پانوشته سه، البته اگر توافق کنند که مدت ازدواج را بیشتر کنند، مرد باید مدت باقی مانده را به زن ببخشد. بعد دوباره عقد جدید بخوانند.
هر کدامتان که از نظر مالی توانایی کافی برای ازدواج با بانوان پاک دامن آزاد ندارد، با کنیزان مسلمانی ازدواج کند که دیگران صاحبشانند. البته خدا از ایمانتان آگاه تر است. همگیتان اعضای یک پیکرید، پس با اجازه صاحبانشان با آنان ازدواج کنید و مهریهشان را منصفانه و محترمانه به خودشان بدهید. البته بهتر است با کنیزان پاک دامنی ازدواج کنید که روابط نامشروع یا دوست پسر ندارند. وقتی کنیزان بتوانند پاک دامن باشند، اگر باز هم به کار زشت زنا آلوده شدند، مجازاتشان نصف مجازات بانوان آزاد است. پیشنهاد ازدواج با کنیزان برای آنهایی است که به علت بی همسری می ترسند دچار فشارهای روحی و جسمی شوند. با این همه، اگر صبر کنید و با کنیزان ازدواج نکنید، برایتان بهتر است. خدا آمرزنده مهربان است.
یعنی زمینه پاک دامنی برایشان فراهم باشد و صاحبانشان به روابط نامشروع مجبورشان نکنند. چون برای کنیز خیلی سخت است که هم خدمتکار صاحبش باشد و هم همسر فردی دیگر. فقر فرهنگی کنیزان و مشکلات حقوقی فرزنددار شدنشان را هم باید در نظر گرفت.
خدا می‌خواهد احکام زندگی را برایتان توضیح دهد و به راه و رسم‌های درست پیشینیان راهنماییتان کند و نظر لطف بر شما بیندازد. آخر خدا دانای کار درست است. بله، خدا می خواهد به شما لطف کند. اما کسانی که خودشان اسیر شهوت پرستی‌اند، می خواهند شما مسلمانان هم به کلی در دام انحرافهای اخلاقی بیافتید. خدا می خواهد با آسانگیری در برنامه ازدواج کارتان را راحت کند، زیرا انسان نوعاً در برابر شهوت‌های جنسی ضعیف و کم اراده است. مسلمانان، اموال همدیگر را که بینتان در گردش است، به ناحق نخورید. البته اگر معامله‌ای با رضایت خودتان صورت بگیرد، داد و ستد مال درست است. خودکشی یا کشتن همدیگر نیز ممنوع. خدا همیشه با شما مهربان است. هر کس از روی سرکشی و ستم به جان و مال مردم بیفتد، در آتشی مهیب سرخ و سوختش خواهیم کرد و این کار برای خدا آسان است. از گناهان بزرگی که از ارتکابش نهی می شوید، اگر کاملا دوری کنید، گناهان کوچکی را که از دستتان در رفته است بدون توبه محو می کنیم و در جایگاهی شایسته جایتان می دهیم.
زیرا با توبه خدا از همه گناهان می گذرد. توبه یعنی 1. پشیمانی، 2. تکرار نکردن، 3. جبران خرابکاری ها.
خدا شما را با ویژگی های مختلف بر همدیگر برتری داده است. از سر حسادت و تنگ نظری برتری های همدیگر را آرزو نکنید. بهره ای نصیب مردها می شود در نتیجه کار و تلاششان. بهره ای هم نصیب زنها می شود در نتیجه کار و تلاششان. به جای حسادت و آرزوهای بیهوده، نعمتهای تمام نشدنی خدا را از خودش بخواهید. آخر خدا همه آرزوها و تلاشهایتان را می داند.
پس هم ویژگیهای خدا دادی مهم است و هم تلاش خود انسان.
برای هر انسانی وارثانی معین کرده ایم. پدر و مادر و قوم و خیش و کسانی که به آنها تعهد داده اید. پس سهم هر کدامشان را بپردازید، چون خدا شاهد همه چیز است.
یعنی تعهدهای ازدواج، عتق، زمان، جریره و امامت. توضیح این تعهدها در کتابهای فقهی آمده است.
مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است، چون خدا نوعاً مردان را از نظر توان و تصمیم گیری در موقعیت‌های حساس مقدم بر بانوان قرار داده است و نیز برای آنکه هزینه‌های زندگی را مردان تأمین می‌کنند. بانوان شایسته همیشه گوش به فرمان شوهرانشانند و به پاس حقوقی که خدا برای زن در نظر گرفته نگهدار اسرار و آبروی خانواده‌اند. بانوانی را که نشانه‌های نافرمانی و ناسازگاری در آنها می‌بینید، اول نصیحتشان کنید. اگر اثر نکرد، به آنها در رخت خواب بی‌محلی کنید و اگر باز هم فایده نداشت، ملایم و محدود تنبیهشان کنید. اگر در هر مرحله‌ای از شما اطاعت کردند، دنبال بهانه‌ای برای ادامه دادن اذیتشان نباشید که خدا بلند مرتبه بزرگ است.
پانوشته 1. مدیریت جامعه و کارهایی که در آن باید دائم با مردم سر و کله زد هم به دو دلیل به عهده مردان است. 1. توانمندی طبیعی و بدنی مردان. 2. آسانی ارتباط با مردم برای مردان. پانوشته 2. البته سپردن مسئولیت اداره خانواده و جامعه به مردان لزوماً امتیاز و افتخاری برایشان نیست، برای همین نه مردان باید مغرور شوند و نه زنان سرخورده. فقط بندگی خدا مایه برتری و امتیاز زن و مرد است. پانوشته 3. بنابر فقه اسلامی، زن فقط در دو چیز باید اطاعت کامل از شوهر کند: امور زناشویی و بیرون رفتن از خانه. پانوشته 4. تنبیه بدنی زن نباید از روی خشونت و عقده گشایی باشد یا با تحقیر و فحاشی همراه شود. نیز نباید سرخی، کبودی، زخم، خونریزی و شکستگی ایجاد کند، بلکه باید به اندازه‌ای باشد که زن به خودش بیاید و متوجه رفتار ناپسند خود شود.
اگر نگران قهر و جدایی زن و شوهر بودید، یک داور از طرف خانواده مرد و یک داور از طرف خانواده زن تعیین کنید تا به اختلافشان رسیدگی کنند. اگر داوران قصد سازش دادن داشته باشند، خدا موفقشان می کند. زیرا خدا نیتها و کارهایتان را می داند و از آنها کاملا آگاه است.
سه آیه برای حل سه ناسازگاری. یک، آیه قبل، چگونگی رفتار در برابر ناسازگاری زن. دو، این آیه، راه حل ناسازگاری زن و شوهر. سه، آیه 128 همین سوره، یعنی سوره نساء، شیوه برخورد با ناسازگاری شوهر.
خدا را عبادت کنید و چیزی را به جای او نپرستید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید. در خوبی کردن به اینان هم سنگ تمام بگذارید. قوم و خویش، یتیمان، نیازمندان، همسایه‌هایی که فامیل شمایند، حتی همسایه‌هایی که نسبت فامیلی با شما ندارند، همنشین‌ها، مسافران و بردگان. خدا خیال بافای خودپسند را دوست ندارد.
مانند همسر و فرزند و همکار و همکلاس و شریک و غیره.
همان کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران را هم به بخیل بودن تشویق می‌کنند و نعمتهایی را که خدا از سر بزرگواری به آنها داده است کتمان می کنند. برای چنین بیدینهای نمک نشناسی عذابی خفتبار آماده کرده ایم. همچنین آنها همان کسانی هستند که اموالشان را برای خودنمایی انفاق می کنند. نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را. شیطان هم نشین این ریاکار هاست و اگر شیطان هم نشین کسی باشد، بد هم نشینیست او. چه می شد که آنها خدا و روز قیامت را باور داشتند و از چیزهایی که خدا روزیشان کرده است بدون بخل و ریا در راه خدا هزینه می کردند. خدا نیتها و کارهایشان را می داند. همین خدا به اندازه ذره‌ای به بندگانش ستم نمی کند و اگر کوچکترین کار خوبی هم باشد چندین برابرش می کند و از پیش خودش هم پاداشی بزرگ می دهد. وقتی در قیامت از هر ملتی شاهدی حاضر کنیم و تو را هم بر همه شاهدها و ملتهایشان شاهد بگیریم، احوال مردم چطور خواهد بود؟ آن روز کسانی که در دنیا بیدینی کردند و پیامبر را نافرمانی، آرزو می کنند با خاک یکسان می شدند و چنین روزی را نمی دیدند. بله، با این همه شاهد دیگر نمی توانند هیچ حرفی را کتمان کنند. مسلمانان، برای خواندن نماز در حال مستی داخل مسجد نشوید تا وقتی که بدانید در نماز چه میگویید. در حال جنابت هم پا به مسجد نگذارید تا اینکه غسل کنید، مگر آنکه فقط قصد عبور از مسجد داشته باشید. اگر بیمار بودید و آب برایتان ضرر داشت یا در سفر بودید و آب پیدا نکردید، آن وقت در دو جا با خاک پاک تیمم کنید. بعد از اینکه از دستشویی آمدید یا اینکه با بانوان تماس جنسی داشتید. تیمم اینطور است. دو کف دست را روی خاک بزنید و به پیشانی و پشت دستهایتان بکشید. بله، خدا خطابخشی با گذشت است.
از این جمله می فهمیم که بهتر است نمازگزار در هر حالی که از هوشیاری لازم و تمرکز حواس کافی برخوردار نباشد، از خواندن نماز خودداری کند، مانند حال خواب‌آلودگی، کسالت، کم توجهی و پرخوری.
مگر ندیدی یهودی هایی که بهره کمی از تورات بردند، خریدار گمراهی اند و دوست دارند که شما هم از مسیر حق منحرف شوید. خدا دشمنانتان را بهتر می شناسد و همین بس، بله همین بس که خدا خودش حامی و یاورتان باشد. آن دشمنان یهودی هایی اند که مطالب تورات را تغییر می دادند یا کم و زیاد می کردند. پیامبر را هم با تغییر دادن لحنشان به باد تمسخر می گرفتند.
از تو گفتن از ما نشنیدن، بشنو و باور نکن،
و عبارتهای دو پهلو به کار می بردند. هدفشان بی ادبی و طعنه زدن به اسلام بود. اگر به جای اینها می گفتند
گوش به فرمان تو ایم، ایمان آوردن من را بشنو
و هوایمان را داشته باش برایشان بهتر و منطقی تر بود، ولی خدا برای بیدینیشان لعنتشان کرد. همین است که جز عده کمی از آنها اسلام نمی آورند.
برخی مسلمانان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفتند در سخن گفتن حال ما را رعایت کنید، رائنا، و شمرده تر سخن بگویید تا کلامتان را بهتر بفهمیم و آن را حفظ یا یادداشت کنیم. ولی عبارت رائنا در زبان عبری یهودی ها به این معنا بود: خوب ما را خر می کنی. آنها با سوء استفاده از این مسئله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان را دست می انداختند. خدا به مسلمانان دستور داد که از این به بعد به جای رائنا بگویند انظرنا، تا از این شیطنت زبانی یهودی ها پیشگیری شود.
اهل کتاب، به کتابی که فرستاده ایم و تایید کننده ی همان تورات و انجیلی است که دست شماست ایمان بیاورید، قبل از آن که فهم آدمهایی مثل شما را کور کنیم و در نتیجه به عقبگرد وادارشان کنیم. یا همانطور که حرمت شکنهای شنبه را لعنت کردیم، آنها را نیز لعنت کنیم. زیرا دستور خدا همیشه عملی می شود. خدا این عقیده را که برایش در کاروبار عالم شریک قائل باشند بی توبه نمی آمرزد. ولی گناهان دیگر را برای هر که صلاح بداند حتی بی توبه می بخشد. بله، هر که برای خدا شریک قرار بدهد سهل‌انگاری بزرگی کرده است.
اما با توبه خدای مهربان همه گناهان را می بخشد.
ندیدی یهودی های نجات پرستی را که از خودشان تعریف می کنند؟ این طورها نیست. خداست که هر کس را شایسته بداند می ستاید و به اندازه سر مویی به آنها ستم نمی شود. ببین که چطور به خدا نسبت دروغ می دهند و همین که این خودستایی را منتسب به خدا می دانند بس است برای اثبات این که این یک سهل‌انگاری فاحشی باشد.
ادعاهایی که به خدا نسبت می دادند کم نبود.
ادعایشان این بود: به فرض هم که جهنمی باشیم، آتش حد اکثر 7 یا 40 روز مختصر تماسی با بدن ما خواهد داشت و دیگر هیچ.
مگر ندیدی همین یهودی هایی که بهره ناچیزی از تورات برده اند به بت‌ها ایمان می آورند؟ تازه برای خوشایند بت‌پرست‌ها ادعا می‌کنند که بت‌پرست‌ها از مسلمانان هدایت یافته ترند. اینها را خدا لعنت کرده است و هر که را خدا لعنت کند هرگز یاوری برایش پیدا نخواهی کرد. مگر آنها سهمی از قدرت و ثروت دارند که اگر هم داشتند سر سوزنی به مردم نمی دادند؟ یا اینکه به پیامبر و اهل بیتش برای جایگاهی که خدا از سر بزرگواری به آنها داده حسودی می کنند؟ چه حسادت بی جایی! ما که به پیامبران ابراهیمی هم کتاب و حکمت دادیم و حکومت قدرتمندی در اختیارشان گذاشتیم.
پانوشته 1. منظورش پیامبرانی از نسل حضرت ابراهیم است، داوود، سلیمان، یوسف، موسی، عیسی و پیامبران بنی اسرائیل علیهم السلام. پانوشته 2.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می‌کند. یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
به هر حال، عده‌ای از آنها به پیامبر ایمان آوردند. بعضی هم از او رو گرداندند و همین بس که جهنم سوزان جزایشان باشد. بله، بیدین ها به ویژه یهودی هایی را که آیه ها و نشانه های ما را باور نکردند در آتشی مهیب سرخ و سوخته خواهیم کرد. هر وقت پوستشان جزغاله شود، پوست تازه به جایش می رویانیم تا دم به دم عذاب را بچشند. بله، خدا شکست ناپذیر کار درست است. اما کسانی را که ایمان آوردند و کارهای خوب کردند به باغهایی پردرخت خواهیم برد که در آنها جویها روان است و همیشه آنجا ماندنی اند. در آنجا همسرانی زیبا و پاک دارند و زیر سایه های دلپذیر و آرام بخش جایشان می دهیم. خدا به شما دستور می دهد که تمام امانتها را به وقتش به صاحبانش برگردانید. وقتی هم بین مردم داوری می کنید، عادلانه داوری کنید. خدا چه پندهای گرانبهایی به شما می دهد. همان خدا امانتداری هایتان را می بیند و قضاوت هایتان را می شنود.
رعایت امانت به چیزهای مالی محدود نمی شود و مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حکومتی و فردی را هم در بر می گیرد. دستورهای دینی، سمتهای اجتماعی و سیاسی، اموال عمومی، اسرار و آبروی مردم، زمان و عمر، دانشها و تجربه‌ها، اعضا و جوارح انسان و غیره نمونه‌هایی از امانت‌های الهی است که باید به درستی و با جدیت در حفظ آنها کوشید.
مسلمانان، از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر و امامان معصوم فرمان ببرید و هر وقت در چیزی اختلاف کردید برای حلش به کتاب خدا و سنت پیامبر مراجعه کنید. البته اگر به خدا و روز قیامت معتقدید، عمل به اینها خوبی و خوش عاقبتی را برایتان به همراه می آورد. کسانی که به خیال خام خود به قرآن و کتاب‌های آسمانی قبل از تو ایمان آوردند، مگر ندیدی که برای داوری در حل اختلافاتشان می‌خواهند به طاغوت مراجعه کنند، با آنکه دستور مؤکد به آنها داده شده که از رفتن پیش طاغوت خودداری کنند. بله، شیطان می‌خواهد آنها را در گرداب بی‌پایان گمراهی بیندازد.
سران طاغوت، دادگاه‌های طاغوت و حتی جادوگران و فالگیران و هر کسی که مدعی غیب‌گویی است، مصداق طاغوت است و مراجعه به او حرام.
وقتی با آنها بگویی برای داوری در حل اختلافات خودتان به سمت قرآن و پیامبر بیایید، منافق‌ها را می‌بینی که از پذیرش دعوتت به شدت خودداری می‌کنند. وقتی در نتیجه رفتن پیش طاغوت به دردسر می افتند و برای توجیه این کار زشتشان پیشت می آیند، دیگر با چه رویی به خدا قسم می خورند که
جز خیرخواهی و سازش بین دو طرف دعوا منظوری نداشته ایم؟
خدا که می داند در دلشان چه می گذرد. پس از آنها کناره بگیر، ولی پندشان بده و وقتی تنهایند با حرفهایی شفاف راه نماییشان کن. هر پیامبری فرستادیم بدون استثنا واجب بود که به فرمان خدا اطاعتش کنند. این منافقهایی که با مراجعه به طاغوت به خودشان جفا کردند، اگر به جای توجیه کارهایشان پیشت می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش می خواست، آن وقت می دیدند که خدا توبه پذیری مهربان است.
این آیه توسل و شفاعت را تأیید می کند. آمدن توبه‌کاران به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دست به دامان او شدن توسل است و طلب آمرزش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آنان شفاعت.
نه، به خدا قسم آنها ایمان واقعی نمی آورند مگر آنکه در دعواهایشان فقط تو را به داوری انتخاب کنند و تازه از رأیی که می دهی در دل احساس ناراحتی نکنند و در عمل هم در بست تسلیم حکم تو باشند. این که دین آسانی است. اگر بر آنها واجب کرده بودیم که همدیگر را بکشید یا ترک وطن کنید، باز هم جز عده کمی از آنها اطاعت نمی کردند. اگر به پندهایی که به آنها می دهند عمل می کردند، برایشان بهتر بود و در تثبیت ایمانشان موثرتر.
خدای انتقام گیرنده بعضی از ملتهای گذشته را با مجازاتهای سختی مثل کشتن هم یا ترک وطن تنبیه می کرد. مانند یهودی‌های زمان موسی علیه السلام که بعد از پرستش گوساله موظف شدند که گوساله پرست‌هایشان را بکشند.
در آن صورت پاداشی بزرگ از طرف خودمان به آنان می‌بخشیدیم و آنان را به راه درست زندگی می بردیم. آنانی که در همه حال از خدا و پیامبر اطاعت کنند، هم مسیر با افرادی هستند که خدا به آنان نعمت ویژه داده است. یعنی با پیامبران و آدمهای با صداقت و شاهدان اعمال و شایستگان. آنان خوب رفقایی در مسیر رشدند. این همه لطف از طرف خداست و همین بس که خدا احوال بندگانش را می داند. مسلمانان، آمادگی و هوشیاری خود را در برابر دشمن حفظ کنید و با توجه به اوضاع گروه گروه یا همگی دست جمعی به جبهه ها بروید. البته بین شما کسانی پیدا می شوند که در رفتن به جبهه کوتاهی می کنند. آن وقت اگر شکست بخورید و تلفاتی بر شما وارد شود، ذوق زده می گویند خدا به ما رحم کرد که همراهشون نبودیم. اما اگر پیروزی و غنیمتی از طرف خدا نصیبتان شود، در حالی که انگار نه انگار بین شما و آنها آشنایی و ارتباطی بوده، ماتم زده می گویند ای کاش ما هم همراهشون بودیم و سهم فراوانی از غنیمت به دست می آوردیم. کسانی که زندگی پست دنیا را به قیمت به دست آوردن آخرت می فروشند، باید در راه خدا بجنگند. به هر که در راه خدا بجنگد و شهید شود یا پیروز، پاداشی بزرگ هدیه خواهیم داد. چتان شده که در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که زیر سلطه دشمنان نمی جنگید؟ آن مستضعفان همیشه از خدا خواستند خدایا ما را از این شهری که مردمش ستم کارند بیرون ببر و از طرف خودت، بله از طرف خودت، یار و یاوری برای ما قرار بده. کسانی که ایمان واقعی دارند در راه خدا می جنگند و کسانی که بیدینند در راه طاغوت می جنگند. با یاران شیطان بجنگید که پیروزی از آن شماست، چون که نقشه شیطان نقشه براب است. به کسانی که قبل از آمدن دستور جهاد خواهان جنگ با ستمکارها بودند گفته شد فعلا دست نگه دارید و نماز را درست بخوانید و صدقه بدهید. همین که دستور جنگ صادر شد، مگر ندیدی گروهی از آنها همان قدر از دشمن ترسیدند که باید از خدا ترسید و حتی بیشتر؟ پس اعتراض کردند خدایا چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چرا این چند روزه دنیا را به ما مهلت ندادی؟ بگو خوشی‌های زندگی دنیا ناچیز و زودگذر است، در حالی که سرخوشی‌های آخرت برای خود مراقبان بهتر است. در آنجا سر مویی هم به شما ستم نمی‌شود. هر کجا باشید، اگرچه در ساختمان‌های بلند و محکم، مرگ سراغتان می‌آید. هر زمان خوشی و نعمتی نصیبشان شود میگویند این از طرف خداست، و اگر سختی و بلایی دامنگیرشان شود میگویند این از پا قدم نحس توه. بگو همش از طرف خداست. این جماعت چهشان شده که انقدر دیر یک مطلب را میفهمند؟ هر خوشی و نعمتی شامل حالت میشود سبب سازش خداست، ولی هر حادثه تلخی برایت پیش بیاید، سبب سازش خودت هستی. تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم و همین بس که خدا گواه باشد.
همه ی حوادث خیر و شر عالم از طرف خداست و به قول حافظ، گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. خدای مهربان منشأ همه خوبی های عالم است. از این رو علاوه بر آن که رخدادهای خیر از طرف خداست، سبب سازش هم خداست. اما حوادث ناگوار از طرف خداست، ولی سبب سازش کارهای خود انسان است. خدای مهربان ابتدا به انسان نعمت می دهد، ولی با ناشکری و کارهای بد انسان، آن نعمتها را پس می گیرد و او را دچار سختی ها و مصیبت هایی می کند. البته سختی هایی که انسان برای امتحان و نه تنبیه به آن مبتلا می شود جای خودش را دارد.
هر که از پیامبر اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده، و هر که سرپیچی کند مسئولیتش با خودش است. تو را هم نفرستاده ایم تا مراقبشان باشی. رو در روی تو می گویند
گوش به فرمانیم.
ولی تا از پیشت بیرون می روند، عده‌ای از آنها جلسه های مخفی شبانه‌ای در جهت خلاف گفته های تو تشکیل می دهند. خدا توطئه های شبانه‌شان را ثبت می کند، بنابراین اعتنا نکن به آنها و توکل کن به خدا، همین بس که خدا حامیت باشد. پس چرا درباره همه قرآن به صورت جامع فکر نمی کنند؟ اگر از طرف غیر خدا بود، ناهماهنگی بسیاری در آن پیدا می کردند. وقتی خبری از پیروزی یا شکست رزمندگان به دستشان برسد، فوری بین مردم پخشش می کنند. در صورتی که اگر راست و دروغ چنین اخباری را از پیامبر و مسئولان امر جویا شوند، آنان درستی و نادرستی و چگونگی اطلاع رسانیش را تشخیص می دهند. اگر خدا با این سفارش ها در حقتان لطف و بزرگواری نکند و از شیطنت منافقان پرده بر ندارد، با تبلیغات منفیشان بیشترتان گول شیطان را می خورید.
پخش شایعه و خبرهای دروغ در جامعه اسلامی ما متاسفانه رایج‌تر از گذشته شده است. خیلی ها به جای زندگی آرام و عاقلانه جذب خبرهای هیجانی و غافلگیرانه می شوند. رسانه ها و شبکه های بدخواه خارجی هم تا می توانند خبرهای حاشیه‌ای و التهاب آفرین را با بزرگ نمایی منتشر می سازند. در این شلوغ بازار پر دروغ و پر شایعه عمل به این سفارش قرآن بسیار راه گشاست.
به هر حال یک تنه در راه خدا مبارزه کن. تو فقط مسئول ادای وظیفه خودت هستی. البته مسلمانان را به حضور در جبهه تشویق کن به امید اینکه خدا شر دشمنان بیدین را از سرتان کم کند. آخر قدرت خدا بیشتر است و مجازاتش زجرآورتر. هر کس واسطه کار خیری شود سهمی از آن می‌برد و هر کس واسطه کار شری شود در آن شریک است، چون که خدا مراقب همه چیز و همه کاری هست. چنانچه سلام و تعارفی با شما کردند، یا به صورتی بهتر جواب دهید یا دست کم به همان صورت، زیرا خدا همه چیز را محاسبه می کند. جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتما جمع اتا می کند که جای هیچ شک و شبهی در آمدنش نیست. از خدا راستگوتر کیست؟ چتان شده که درباره منافقان دچار دو دستگی شده اید؟ با اینکه خدا به سزای کارهای زشتشان سرنگونشان کرده است. یعنی می خواهید کسانی را به راه بیاورید که خدا به حال خود رهایشان کرده؟ کسانی را که خدا به حال خودشان رها کند، هیچ راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی کرد. آرزو می کنند، همانطور که خودشان بیدینند، شما هم بیدین شوید تا مثل هم باشید. پس با منافقان فتنگر خارج نشین طرح دوستی نریزید تا آنکه با پذیرش واقعی اسلام به جمع مسلمانان مهاجرت کنند. اگر از این کار سرپیچی کردند، هر کجا گیرشان آوردید، دستگیر و اعدامشان کنید و هرگز از میانشان یار و یاوری نگیرید. مگر آن که به کشوری پناهنده شوند که بین شما و آنها پیمان صلح بسته شده باشد یا در حالی پیشتان بیایند که از جنگ و گریز با شما یا با مردم خودشان به سطوح آمدند. اگر خدا می‌خواست بر شما مسلطشان می‌کرد و آن وقت با شما می‌جنگیدند. پس اگر کاری به کارتان نداشتند و با شما نجنگیدند، بلکه پیشنهاد صلح و سازش دادند، خدا دیگر اجازه نمی‌دهد به آنها دست درازی کنید. به گروه دیگری برمی‌خورید که می‌خواهند هم از طرف شما خاطر جمع باشند و هم از طرف کشور خودشان. هر وقتم برای فتنه‌گری علیه شما دعوت شوند، با سر می روند. اگر اینها ولکن شما نبودند و پیشنهاد صلح و سازش به شما ندادند و دست از سرتان بر نداشتند، هر کجا گیرشان آوردید، دستگیر و اعدامشان کنید. در نبرد با این گروه و نابودیشان، دستتان را کاملا باز گذاشته ایم. هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگری را بکشد مگر آن که از روی اشتباه باشد. حال هر کس مسلمانی را به اشتباه کشت باید برده مسلمانی را آزاد کند و به خانواده مقتول خونبها بپردازد مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند. اگر مقتول اهل کشوری باشد که دشمن شما مسلمانانند ولی خودش مسلمان بوده، آزاد کردن یک برده مسلمان کافی است. اما اگر مقتول اهل کشوری باشد که با کشور شما پیمان صلح بستند، پرداخت خونبها به خانواده مقتول و آزاد کردن یک برده مسلمان هر دو لازم است. هر که نمیتواند بنده آزاد کند، به جایش 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرد. این تخفیفی از طرف خداست و خدا دانایی کار درست است. هر که مسلمانی را به عمد و به دلیل نفرت از مسلمانیش بکشد، مجازاتش جهنم است که آنجا ماندنی است. خدا هم بر او خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و برایش عذابی بی اندازه آماده کرده است. مسلمانان، وقتی برای نبرد در راه خدا عازم جبهه هستید، در طول سفر حواستان را جمع کنید و به کسی که با زبان به شما اعلام می کند مسلمانم، فوری نگویید تو مسلمان نیستی تا به این بهانه او را بکشید و به غنیمت‌های زود گذر مادی برسید. اگر واقعا دنبال غنیمتید، غنیمت‌های مادی و معنوی فراوانی پیش خدا هست. شما هم آن ابتدا که خواستید مسلمان شوید با زبان بیان کردید و خدا سرتان منت گذاشت که اسلام را در شما درونی کرد. پس حواستان را جمع کنید تا به افراد بیگناه آسیبی نرسد، زیرا خدا از کارهایتان آگاه است. مسلمانانی که نقص عضو ندارند و به جبهه نمی روند، هرگز مساوی نیستند با رزمندگان داوطلبی که با مال و جانشان در راه خدا می جنگند. خدا رزمندگانی را که با مال و جانشان می جنگند، برتری داده است بر کسانی که در جبهه شرکت نمی کنند. البته خدا به همه مسلمانان پاداشهای شایسته وعده داده است، اما رزمندگان اسلام را بر مسلمانانی که در جبهه شرکت نمی کنند با این پاداش ممتاز برتری داده است. رتبه های عالی و آمرزش و بزرگواری خودش. خدا آمرزنده مهربان است. وقتی فرشتگان جان کسانی را می گیرند که با ماندن در دیار کفر به خودشان بد کردند، از آنها می پرسند وضع دینداریتان چطور بود؟ جواب می دهند در سرزمینمان برای رعایت دینداری تحت فشار بودیم. فرشتگان میگویند مگر زمین خدا پهناور نبود؟ چرا به جاهای دیگر مهاجرت نکردید؟ بنابراین جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است. فقط مردان و زنان و کودکانی استثنایند که واقعا در تنگنا به سر میبرند و چاره‌ای جز ماندن ندارند و راه به جایی نمیبرند. امید است که خدا از سر تقصیراتشان بگذرد. آخر خدا خطابخشی باگذشت است. مسلمانانی که برای حفظ دینشان مهاجرت کنند، سرزمین‌های بسیاری برای زندگی سالم و راحت پیدا خواهند کرد. هر که به قصد مهاجرت به دیاری که دین خدا و رسولش در آن برقرار است از خانه اش خارج شود و بعد بین راه مرگ سراغش بیاید، پاداشش با خداست. خدا هم که آمرزنده مهربان است. وقتی به مسافرت می روید و می ترسید که بیدین ها غافلگیرتان کنند و آسیبی به شما برسانند، اشکالی ندارد که نمازهای 4 رکعتی را شکسته بخوانید، زیرا بیدین ها دشمن علنی شمایند.
این آیه درباره نماز مسافر است. در ابتدا دستور شکست خواندن نماز مخصوص مسافری بوده که از دشمن می ترسیده است، اما بعدها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجرای این دستور را برای هر مسافری لازم دانستند.
وقتی در جبهه کنار رزمندگان هستی و می‌خواهی برایشان نماز جماعت بخوانی، اول گروهی از رزمندگان به تو اقتدا کنند و سلاحشان همراهشان باشد. بعد از سجده‌های رکعت اول نیت فرادا کنند و نمازشان را زودتر تمام کنند. آن وقت پشت سرتان بروند و مراقب دشمن باشند تا گروه دیگری که نماز نخوانده اند بیایند و به رکعت دوم تو اقتدا کنند، البته با حفظ آمادگی و همراه داشتن سلاحشان. دشمن منتظر کوچکترین فرصت است که به محض اینکه از اسلحه و امکاناتتان غافل شدید، یک دفعه به شما حمله کند. البته اگر به علت بارندگی یا بیماری حمل سلاح برایتان سخت است، اشکالی ندارد که سر نماز سلاح‌هایتان را زمین بگذارید، ولی آمادگیتان را کامل حفظ کنید. به یقین خدا برای دشمنان بیدین عذابی خفتبار آماده کرده است. وقتی می‌خواهید نماز بخوانید، به تناسب موقعیت با نماز ایستاده یا نشسته یا به پهلو خوابیده خدا را یاد کنید و وقتی از شر دشمن خاطر جمع شدید، نماز را به طور معمول بخوانید، چون نماز واجبی است که باید آن را در وقتش خواند. در تعقیب کردن دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این راه اگر شما رنج و سختی می‌کشید، آنها هم مثل شما رنج و سختی می‌کشند. با این فرق که شما از خدا پیروزی و پاداشی امید دارید که آنها ندارند و خدا دانایی کار درست است. ما قرآن دادگستر را به سوی تو فرستادیم تا با راه و روشی که خدا در قضاوت یادت داده است بین مردم داوری کنی. در قضاوت‌هایت هم طرفدار خائنان نباش.
نهی‌های شبیه به این که مخاطبش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، دفعی است نه رفعی، یعنی برای پیشگیری و هشدار است، نه اینکه گناهی از ایشان سر زده باشد و اینها برای بازداشتن او باشد.
همچنین از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است. دفاع بیجان نکن از مسلمانانی که با کارهای زشت به خودشان خیانت می کنند، زیرا خدا خیانتکاران سهلنگار را دوست ندارد.
یکی از مسلمانان زره مسلمان دیگری را دزدید. دزد بدجنس همین که متوجه شد به او زنین شدند، زره را در خانه کسی انداخت و دزدی را به او نسبت داد. کار به دادگاه کشید. خانواده و خیشان فرد مزنون از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که به نفع آنها داوری کند. این آیه تا آیه 125 درباره قضاوت نازل شد.
آنها از مردم خجالت می‌کشند و خیانت‌هایشان را مخفی می‌کنند، اما از خدا خجالت نمی‌کشند. در حالی که وقتی در جلسه‌های مخفی شبانه برای اثبات بیگناهیشان نقشه می‌کشند، خدا حاضر و ناظر است. بله، خدا به کارهایشان احاطه دارد. گیرم که شما در زندگی این دنیا از آن خیانتکاران طرفداری کردید. خب، روز قیامت و در برابر خدا چه کسی حمایت می‌کند از آنان؟ ها؟ یا چه کسی اوضاعشان را سر و سامان می‌دهد؟ هر که کار بدی انجام دهد یا به خودش بد کند، آن وقت از خدا آمرزش بخواهد، خواهد دید که او آمرزنده مهربان است. بله، هر که مرتکب هر گونه سهل‌انگاری شود، فقط به زیان خودش کار کرده است و خدا دانای کار درست است. البته هر که از او خطایی سر بزند یا مرتکب سهل‌انگاری شود، بعد آن را به شخص بیگناهی نسبت دهد، یقیناً زیر بار تهمت و گناه فاحشی رفته است. اگر لطف و بزرگواری خدا در حقت نبود، گروهی از آنها قصد داشتند از قضاوت عادلانه منحرفت کنند، ولی آنها فقط خودشان را منحرف می کنند و هیچ ضرری به تو نخواهند زد. خدا قرآن و حکمت را بر تو فرستاد و چیزهایی یادت داد که نمی توانستی یاد بگیری. بله، لطف خدا به تو بی اندازه است.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
در خیلی از حرفهای درگوشیشان خیری نیست. البته اگر کسی مردم را از این راه به صدقه دادن یا کارهای پسندیده یا اصلاح امور مردم دعوت کند، کار خیر انجام داده است. هر که برای به دست آوردن رضایت خدا چنین کند، پاداشی بی اندازه به او خواهیم داد. از آن طرف، بعد از آن که حقیقت برای کسی معلوم شد، اگر از در مخالفت با پیامبر خدا در بیاید و راهی جز راه مسلمانان واقعی در پیش بگیرد، در همان راه اشتباهی که انتخاب کرده رهایش می سازیم و با آتش جهنم سرخ و سوختش می کنیم و آن بد سرانجامی است. خدا این عقیده را که برای شریکی قائل باشند بی توبه نمی آمرزد، ولی گناهان دیگر را برای هر که صلاح بداند حتی بی توبه می بخشد. بله، آنهایی که برای خدا شریکی قرار بدهند دوچار گمراهی بی پایانی شدند.
اما با توبه خدای مهربان همه گناهان را می بخشد.
آنها به جای خدا فقط بت‌های بی خاصیت را می پرستند. در واقع فقط شیطان سرکش را می پرستند که خدا لعنتش کرده است. او با گستاخی گفته از میان بندگانت سهم معینی را حتماً به فرمان خودم در می آورم. مسلماً آنها را به گمراهی می کشم. قطعاً با آرزوهای دور و دراز سرگرمشان می کنم و صد البته دستورشان می دهم به خرافات. مثلاً گوش حیوان چهارپا را بشکافند تا مقدس شود. و بیشک دستورشان می دهم تا آفرینش خدا را دستکاری کنند. بله، آنهایی که زیر چتر دوستی شیطان بروند نه خدا، به ورشکستگی جبران ناپذیر افتادند.
پانوشته دو، بیشتر مردم هند همکنون گاو را حیوانی مقدس می دانند. پانوشته سه، مانند تغییر جنسیت، همجنس بازی، اعتیاد، تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده نابجا و افراطی از مواد و عناصر طبیعی در ساخت تسلیحات ممنوعه، سقط جنین، گسترش خوراکی‌های ناسالم، زیاده‌روی در جراحی زیبایی و لاغری، غرق کردن مردم در فضای مجازی و دور کردنشان از زندگی واقعی و غیره.
زیرا شیطان وعده پوچ به آنها می دهد و در دام آرزو گرفتارشان می کند، حالان که وعده هایش همه گول زننده است. آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن پیدا نمی کنند. اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده اند در باغهای پردرختی جای می دهیم که در آنها جویها روان است و همیشه آنجا ماندنی اند. خدا وعده ای داده که راست راست است. از خدا راستگوتر کیست؟ امتیازخواهی و برتری جویی نه به دلخواه شماست نه به دلخواه اهل کتاب. ملاکش عمل است. آنهایی که کار زشتی بکنند به سزایش مجازات می شوند و در پیشگاه خدا برای خودشان یار و یاوری پیدا نمی کنند. آنهایی هم که کارهای خوب بکنند، به شرط با ایمان بودن، چه مرد باشند چه زن، وارد بهشت می شوند و به اندازه سر سوزنی به آنها ستم نمی شود. چه کسانی در دینداری بهتر از آنهایند که خودشان را با تمام وجود تسلیم خدا کردند و دنبال رو دین ابراهیم میان رو هستند؟ البته با این قید که نیکوکار هم باشند. خدا ابراهیم را دوست خود می دانست. آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و خدا به همه چیز و همه کس احاطه دارد. پیامبر، درباره حقوق ارث و ازدواج بانوان توضیح بیشتری از تو می خواهند. بگو خداست که درباره بانوان و حقوق دختران بدون پدر جواب می دهد. در ابتدای همین سوره هم قسمتی از آن برایتان خوانده شد. آن دختران را از حقوق فردی و اجتماعی محروم می سازید و خودتان هم از ازدواج با آنها دوری می کنید؟ همچنین درباره پسران کم سنی که از ارث محرومشان می کنید و اینکه به طور کلی با یتیمان چطور به عدالت رفتار کنید، خدا برایتان توضیح می دهد. البته هر کار خوبی که برای بانوان و پسران و یتیمان بکنید، خدا آن را می داند.
پانوشته یک، یعنی نه ارثشان را در اختیارشان می‌گذارید و نه اجازه ازدواج به آنها می‌دهید. پانوشته دو، مردم زمان جاهلیت ارث فرزندانی کم سن و سال را نمی‌دادند و می‌گفتند ما به کسی ارث می دهیم که به جنگ رفته و با دشمن جنگیده و از حریم خانواده و طایفه دفاع کرده باشد.
اگر زنی نشانه های ناسازگاری یا بیمهری در شوهرش ببیند، بد نیست که با کوتاه آمدن از بعضی حقوق خود با شوهرش به خوبی سازش کند، چون که به هر حال صلح بهتر از اختلاف و جدایی است. بماند که خودخواهی و تنگ نظری در وجود انسانها مانع گذشت و بزرگواریشان می شود. البته اگر با بانوانتان خوشرفتاری کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا از این رفتارتان آگاه است. شما مردانی که چند همسر دارید، اگر خودتان را هم بکشید، محال است بتوانید علاقه مساوی به همه آنها داشته باشید. ولی خب، اگر یکی از آنها را کمتر دوست دارید، رابطه سردی با او در پیش نگیرید و مثل زنی بی شوهر به حال خودش رهایش نکنید. اگر با بانوانتان مهربانی کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا هم چهره آمرزنده و مهربانش را نشانتان می دهد. اگر زن و شوهری ناچار به طلاق شوند، خدا با پیدا کردن همسری مناسب برای هر کدامشان در سایه رحمت گسترده خودش بی نیازشان می کند. چون خدا روزی گستر کار درست است و چون آنچه در آسمانها و زمین است فقط مال خداست. هم به اهل کتاب که قبل از شما زندگی می کردند و هم به شما مسلمانان سفارش کرده و می کنیم که در مسائل همسرداری مراقب رفتارتان باشید. اگر به این سفارش های سودمند گوش ندهید، دودش به چشم خودتان می رود. آخر آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و او بی نیاز ستودنی است. بله، آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست و همین بس که چون این خدایی همه کاره عالم است. و همین خدا اگر ببیند نالایقید، مردم شما را از بین می برد و به جایتان مردم دیگری به وجود می آورد. بله، خدا می تواند چنین کند.
بعد از آمدن این آیه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارکش را به پشت شانه سلمان فارسی زد و به حاضران فرمود، آن ملتی که می آیند و در قبول اسلام و دعوت الهی از شما عرب‌ها جلو می افتند، هموطنان این مرد هستند.
هر که خوشبختی دنیا می خواهد، بداند که خوشبختی دنیا و آخرت پیش خداست. خدا نیازهایتان را می شنود و می بیند. مسلمانان، در راه اجرای عدالت با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است برای رضای خدا شهادت دهید، هرچند به ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا خیشانتان باشد. ثروت یا فقر هر یک از دو طرف دعوا در گواهیتان تأثیری نگذارد، چون برای حمایت از آنان خدا اولویت دارد. پس برای اینکه طبق عدالت رفتار کرده باشید، دل بخواهی ملاحظه کسی را نکنید. اگر با زبان بازی شهادت ناحق دهید یا از زیر بار شهادت دادن شانه خالی کنید، خدا از این کارهایتان آگاه است. مسلمانان، واقعا باور داشته باشید خدا را و پیامبرش را و قرآنی را که بر او فرستاده و کتابهای آسمانی را که قبلن فرستاده است. هر که خدا، فرشتگانش، کتابهایش، پیامبرانش و روز قیامت را باور نداشته باشد، دچار گمراهی بی پایانی شده است. کسانی که اسلام بیاورند، آن وقت بیدین شوند، بعد دوباره اسلام بیاورند، باز بیدین شوند و با کارهای ناپسند بیدینیشان را تشدید کنند، محال است خدا آنها را بیامرزد یا به راه بهشت ببرد. به این منافقان مژده بده که عذاب زجرآوری چشم به راهشان است. همانهایی که با دشمنان بیدین طرح دوستی می‌ریزند، نه با مسلمانان، که چه بشود که عزت و آبرو از آنها گدایی کنند؟ نه خیر، عزت و آبرو یک سر دست خداست. خدا این مسئله را برایتان توضیح داده است که هر وقت در مجلسی بودید و شنیدید که آیه هایش را انکار و تمسخر می کنند، با آنها هم نشینی نکنید مگر که مشغول حرفی دیگر شوند وگرنه شما هم در عمل مثل آنها خواهید بود. بله، خدا همه منافقها و بیدینها را در جهنم جمع خواهد کرد.
پانوشته یک، حکم شنیدن و دیدن انکار و دست انداختن معارف و احکام خدا برابر است با گفتن آنها. پانوشته دو، در برابر انکار و تمسخر دین خدا اگر سکوت کنیم و بنشینیم دو گناه کرده ایم. یک، ترک نهی از منکر. دو، حضور در مجلس حرام. این ممنوعیت شامل فضای مجازی و رسانه‌ای هم می شود.
منافق ها کسانی هستند که با فرصت طلبی چشم به راه اتفاقاتی هستند که برایتان پیش می آید. اگر پیشرفتی از طرف خدا به دست آورید به شما می گویند مگر ما با شما نبودیم؟ اما اگر موفقیتی نصیب دشمنان بیدین شود به آنها می گویند مگر به سودتان جنگ روانی راه نینداختیم و از پیوستن شما به مسلمانان منعتان نکردیم؟ خدا روز قیامت بینتان داوری می کند. البته خدا راهی برای تسلط کامل بیدین ها بر مسلمانان باز نخواهد کرد. منافقا به خیال خودشان می خواهند خدا را فریب دهند، در حالی که او فریبشان را به خودشان بر می گرداند. وقتی به نماز می ایستند، با بیحالی به نماز می ایستند. در برابر مردم ریا می کنند و ذکر خدا را فقط ظاهری و بی‌محتوا می گویند.
پانوشته یک، منافقها با فریبکاری تظاهر به اسلام و ایمان می کنند تا از این فرصت سوء استفاده کنند. اما خدا با رها کردن آنها به حال خودشان و در نتیجه غرق شدنشان در منجلاب گناه و بدبختی فریبشان را به خودشان برمیگرداند، یعنی همین فریبکاریشان مایه بدبختیشان می شود. پانوشته دو، منافق فقط برای مال و مقام دنیوی ذکر خدا بر لب دارد، حتی اگر دائم و ذکر باشد، و الا اگر ذکر خدا از روی اخلاص باشد کم و کوتاهش هم پذیرفته می شود و چیزی را هم که خدا بپذیرد کم نیست.
منافقها بین دینداری و بیدینی هاج و واج شده اند. بیشتر مردم هم نمی فهمند که آنها آخرش با مسلمانانند یا با بیدینها. بله، کسانی که خدا به حال خود رهایشان کند، دیگر راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی کرد. مسلمانان، به جای مسلمانان با دشمنان بیدین طرح دوستی نریزید. میخواهید با این کار دلیل واضحی علیه خودتان دست خدا بدهید؟ منافقها در قعر جهنمند و دیگر هیچ یاوری برایشان نخواهی یافت، مگر کسانی که توبه کنند، کارهای نادرستشان را جبران سازند، خودشان را به خدا بسپارند و فقط برای خدا دینداری کنند، که در این صورت آنها در کنار مؤمنان قرار می گیرند و خدا به مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد. اگر شکرگزار نعمتهای خدا و با ایمان باشید، چرا خدا باید عذابتان کند؟ خدا که قدر شناسی آگاه است. خدا بدگویی علنی را دوست ندارد، ولی کسی که به او ستم شده میتواند چنین کند و آن هم در حد همان ظلم. حواستان باشد، خدا شنوایی داناست. خوبی دیگران را چه آشکار کنی چه مخفی اشکالی ندارد و اگر از بدیشان بگذرید خدا هم گذشت کننده ای تواناست. کسانی که خدا و پیامبرانش را درست و کامل باور ندارند، یعنی می‌خواهند در ایمان آوردن به خدا و پیامبرانش فرق بگذارند، به این صورت که می‌گویند بعضی از پیامبران را قبول داریم و بعضی دیگر را نه و می‌خواهند در این میانه به راه دلخواه خودشان بروند، آنها با این باورهای نیم‌بند حقیقتاً بیدینند و برای این بیدین‌ها عذابی خفتبار آماده کرده‌ایم. ولی کسانی که خدا و پیامبرانش را باور دارند و در اصل نبوت بین هیچ یک از پیامبران فرق نمی گذارند، خدا پاداششان را خواهد داد. آخر خدا آمرزنده مهربان است. با اینکه قرآن هست، یهودی ها از تو می خواهند کتاب دیگری از آسمان برایشان بفرستی. اما این بهانه است، زیرا عجیبترش را از موسی خواستند و گفتند
خدا را نشانمان بده تا او را با چشم ببینیم.
بابت همین درخواست نابجایشان، صاعقه ای مرگبار آنها را فرا گرفت. تازه بعد از آن همه معجزه ها و دلیل های واضح بر نادرستی بت پرستی به گوساله پرستی رو آوردند. ولی از سر این تقصیرشان هم گذشتیم و موسی را بر بت پرست ها و گوساله پرست ها کاملا پیروز کردیم. برای تعهد گرفتن از آنها کوه طور را بلند کردیم و بالای سرشان نگه داشتیم و گفتیم با نهایت تواضع از در بزرگ شهر اریها وارد شوید. و نیز گفتیم از دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه سرپیچی نکنید. بله، برای عمل به دستورات تورات از آنها تعهد محکم گرفتیم.
این داستان‌ها در چند جای قرآن به صورت جدا جدا یا یک جا آمده است. این همه تکرار و تأکید بر حوادثی که بر سر مردم بنی اسرائیل آمده است، شاید برای این باشد که همه مردم دنیا و به ویژه مسلمانان همیشه در خطر روبرو شدن با این طور حوادث هستند.
ولی به خاطر یک، پیمان شکنی هایشان، دو، باور نکردن آیه ها و نشانه های خدا، سه، به شهادت رساندن ناجوان مردانه پیامبران، چهار، این بهانهشان که فهم ما کور است و البته این طور نیست، بلکه خدا از سر بیدینیشان مهر بدبختی بر دلهایشان زده و در نتیجه جز عده کمیشان ایمان نمی آورند، پنج، نپذیرفتن حرف مریم و تهمت بزرگی که به او زدند، شش، این که با افتخار گفتند
ما پیامبری را کشتیم که نامش عیسی ابن مریم بود و لقبش مسیح،
در صورتی که نه او را کشتند و نه به دارش کشیدند، بلکه شخصی هم قیافه او را کشتند. البته آنهایی که در چگونگی کشته شدن عیسی اختلاف دارند، در اصل کشته شدنش هم مرددند و از سرنوشتش اطلاع درستی ندارند و فقط به حدس و گمان تکیه کرده اند. یقیناً او را نکشتند، بلکه خدا او را زنده به سوی خود بالا برد، چرا که خدا شکست ناپذیر کار درست است. در ضمن همه یهودی ها و مسیحی هایی که در آخر زمان زندگی می کنند، بعد از ظهور عیسی و قبل از مرگش حتماً به او ایمان می آورند و او هم روز قیامت درباره آنها شهادت می دهد.
یعنی یهودی ها او را به پیامبری می پذیرند و مسیحی ها از خدا دانستن او دست می کشند و این وقتی است که حضرت عیسی علیه السلام هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از آسمان فرود می آید و از یاران آن حضرت می شود و پشت سرش نماز می خواند و یهودی ها و مسیحی ها نیز به آنان ایمان می آورند.
بله، به خاطر این همه ظلمی که از یهودی ها سر زد، هفت، همچنین مانع شدنشان از بندگی خدا، هشت، رباخاریشان با آن که از آن منع شده بودند، نو، و بالا کشیدن مال مردم، در دنیا و آخرت گرفتار عذاب شده و می شوند. از جمله برخی چیزهای پاک و پاکیزه ای را که برایشان حلال بود حرام کردیم و برای بیدینهایشان هم عذابی زجرآور آماده ساخته ایم. اما عالمان ثابت قدم اهل کتاب و مؤمنانشان و به ویژه اهل نماز و نیز اهل صدقه واقعا باور دارند آنچرا برای تو و پیامبران قبل از تو فرستاده شده است. بله، به همه آنانی که خدا و روز قیامت را باور دارند پاداشی بزرگ خواهیم داد. باید هم به همه پیامبران ایمان بیاورند، چون ما همان طور به تو وحی کردیم که به نوح و پیامبران بعدش هم وحی کردیم. بله، به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از نسل یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم و به داوود هم کتاب زبور دادیم.
پانوشته یک
اسبات یعنی نوه ها به قبایل 12 گانه بنی اسرائیل اسبات می گفتند به دلیل نسبتی که با 12 فرزند یعقوب علیه السلام داشتند. از فرزندان او فقط یوسف علیه السلام پیغمبر شد و بعدها هم از نسل یعقوب علیه السلام عده‌ای به پیامبری انتخاب شدند.
پانوشته دو کتاب‌های آسمانی که به پیامبران داده شد دو گونه بود. یک، 5 کتاب 5 پیامبر اولوالعزم که بیشتر احکام قانونگذاری در آن بود و اعلام آیین جدید می‌کرد. دو، کتاب‌های بدون احکام تازه مانند زبور شامل پندها و راهنمایی‌ها و دعاها.
در کل هم به پیامبرانی که داستانشان را قبلا برایت گفته ایم وحی کرده ایم و هم به پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته ایم. به علاوه خدا با موسی به طور ویژه حرف زد. این پیامبران مژده رسان و هشدار دهنده بودند تا بعد از آمدن پیامبران دیگر عذر و بهانه ای برای مردم در برابر خدا باقی نماند. بله، خدا شکست ناپذیر کار درست است. به هر حال، اگر قرآن را قبول ندارند، خدا با همین معجزه‌اش شهادت می‌دهد به درستی قرآنی که به علم خودش برایت فرستاده است. فرشتگان هم به درستیش شهادت می‌دهند، اما همین بس که خدا شاهد باشد. البته کسانی که بیدینی کنند و با نپذیرفتن قرآن مانع بندگی خدا شوند، دچار گمراهی بی‌پایانی شدند. بله، کسانی که بیدینی کنند و با مانع شدن از بندگی خدا به خودشان و دیگران بد کنند، محال است خدا آنها را بیامرزد و به راهی ببرد جز به راه جهنم که همیشه آنجا ماندنی اند. این برای خدا آسان است. مردم، همان پیامبری که انتظارش را می کشیدید با دین و کتاب آسمانی به سویتان آمده است. پس ایمان بیاورید که به نفعتان است. اگر هم ناشکری و بیدینی کنید، دودش به چشم خودتان می رود. چون آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست و او دانای کار درست است. مسیحی ها، در معارف دینتان تحریف و بزرگ نمایی نکنید و درباره خدا جز حقیقت نگویید. عیسی مسیح، پسر مریم، فقط پیامبر خدا بود و البته مخلوق ویژه‌اش، و روحی از طرف او که به مریم هدیه داد. بنابراین به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید سه خدا هست. به نفعتان است که از این حرفها دست بردارید. خدا فقط معبود یگانه است و شأنش بالاتر از این است که فرزندی داشته باشد، زیرا آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست. همین بس که چنین خدایی همه کاره عالم باشد. مسیح از این که بنده او باشد هرگز سرپیچی نکرده و نمی کند. فرشتگان نزدیک به خدا هم همینطور. خدا افرادی را که از پرستش او سرپیچی کنند و شاخ و شانه بکشند به همین زودی ها در پیشگاه خودش یک جا احضار می کند. پس به کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده اند کامل پاداش می دهد و تازه از سر بزرگواریش آنان را به رشد و تعالی می رساند. اما کسانی را که از پرستش او خودداری کرده اند و در برابر شاخ و شانه کشیده اند به عذابی زجرآور دچار می کند و دیگر برای خودشان جز خدا یار و یاوری پیدا نمی کنند. مردم، دلیلی بسیار روشن یعنی قرآن برایتان آمده است. بله، نور روشنگر قرآن را بر شما تابانده ایم. خدا کسانی را که باورش کنند و به او پناه ببرند زیر چتر لطف و بزرگواریش می‌گیرد و برای رسیدن به خودش آنان را به راه درست زندگی می‌برد. پیامبر، درباره کلاله توضیح بیشتری از تو می‌خواهند. بگو خداست که درباره کلاله به شما جواب می‌دهد. اگر برادری از دنیا برود و والدین و بچه ای نداشته باشد و فقط یک خواهر پدر مادری یا پدری تنها داشته باشد، نصف ارث به او میرسد. در ضمن، اگر آن خواهر بمیرد و والدین و بچه ای نداشته باشد، آن برادر تمام داراییش را به ارث میبرد. حال اگر دو خواهر باشند، دو سوم ارث به آنها میرسد و اگر چند برادر و خواهر باشند، همه ارث را میبرند. اینطور که سهم هر برادر به اندازه سهم دو خواهر است. خدا آیات و احکامش را برایتان توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید. خدا هر چیزی را می‌داند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می‌گوید.